بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعضانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين آنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مقدمه خیلی کوتاه به عنوان تلیعه ورود در بحثی که در پیش رو داریم، مطلب رو برای ما روشن‌تر و بیان‌تر خواهد کرد. اساساً فلسفه آمدن پیغمبران چیست؟ یا بر ارسال رسول و انزال کتب چه فوائدی مترتب است؟ شکی نیست که یکی از فلسفه های مهم بعثت و برانگیختگی پیغمبران عبارت است از در مسیر صحیح قرار دادن انسانهای معمولی و اعمار را به دو گونه تقسیم کردن، به عنوان عمل صالح و عمل فاسد، به عنوان گناه و معصیت و به عنوان ثواب و طاعت. پیامبران می آیند که جلوی انسانها را در مشتهیات نفسانی بگیرند. پیامبران می آیند برای آن که انسان را از اسارت نفس اماره انسانی محفوظ بدارند. پیامبران می آیند که انسانها را به سوی فضائل و کمالات، به سوی طاعات و عبادات رهنمون شوند. فلسفه مهم ارسال رسول همین قضیه که خدمتون عرض کردیم. آیه‌ای که اول سخنم تلاوت کردم در سوره مبارکه طه بود، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. در آخر سخن به خواست خدا به این آیات باز هم برخواهیم گشت. پروردگار سبحان فرمود که یقینا و قطعا من بخشاینده و آمرزنده هستم برای آنانی که گناهان انجام می‌دهند، راه سو را می‌پیمایند ولی بر می‌گردند و توبه می‌کنند، ایمان راستین می‌ورزند و عمل صالح به دنبال آن به جای می‌آورند. لذا یکی از خصوصیات خدای سبحان غفار بودن اوست، یعنی بسیار توبه پذیری اوست، بسیار آمرزندگی اوست. در مسیحیت ما سه بحث بسیار عمده اساسی داریم، یعنی ستون فقرات مسیحیت رو این سه بحث تشکیل می دهد. یک مسئله تثلیث که ما در جلسات پیشین با آن پرداختیم و عرض کردیم. دوم مسئله است که امروز و امشب با آن برخورد خواهیم داشت، به نام مسئله فدا. و سوم مسئله دیگری است به نام عشاء ربانی که در بحث‌های آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و اما مسئله فدا یعنی چه؟ که تمام فرق مسیحیت با همه اختلافشان نسبت به این مسئله اعتقاد مبرم دارند. یعنی هیچ فرقه مسیحی رو شما پیدا نمی کنید که با اختلافاتی که در مسائل اساسی با یکدیگر می‌دارند نسبت به این قضیه اعتقاد نداشته باشن. همشون معتقدن از سر تا در. خلاصه مسئله فدا این است: اساساً انسان با گناه به دنیا آمده. حضرت آدم علیه السلام به علت ارتکاب گناه از بهشت رانده شد و به زمین آمد و پس اساساً هبوط و نزول انسان بر روی این کره خاکی با گناه توأم بوده است و این گناه دامنگیر همه انسان ها می شود و هیچ انسانی از مسئله گناه نمی تواند مبرا و معرا باشد. لذا گناه به دامان همه انسان ها چسبیده است. از آن سوی خدای سبحان گناه رو ناخوش می دارد. ناخوشایند خداست گناه کردن انسان ها. از آن سو دلش بخواد از انسان ها بگذرد. خب برای اینکه این مجموعه رو جمع بکند چه کرده؟ پروردگار سبحان یگانه و یکتا فرزند خود را که نامش عیسی مسیح است فرستاده تا بیاد در روی این کره زمین و بعد هم به دست همین آدمیان به چوبه دار برود، مصلوب بشود. برای چی؟ یعنی آدمیان گناه بزرگتر دیگری انجام دادن تا از رهگذر انجام این گناه فوق العاده بزرگ که به صلیب رفتن عیسی مسیح فرزند یکتای خدا باشد، گناهان همه انسان ها تا روز قیامت آمرزیده شود. این کل مسئله فداست. پس تکرار کنیم، خدا آمرزنده است، مهربانه. خدا ناخوش می‌دارد گناه کردن ها رو. همه انسان ها به گناه آلوده هستند. خب اگر بخواهیم که این قضیه به یک نحوی فیصله پیدا کنه، انسان ها آمرزیده بشوند، رحمانیت خدا تظاهر پیدا کنه، همه اینا، خب چی باید بگیم؟ باید بگیم که خدا مجبور شده پسری که از خود او هست او رو بفرسته، مدتی در میان انسان‌های این پسر زندگانی بکنند و بعد هم همین انسان‌هایی که آلوده به گناه هستند این بچه رو بکشن بالای دار. نتیجه این که این بچه بالای دار کشته میشه این که گناه آدم ها تا قیامت هرچی آدم هست آمرزیده شده. درباره این مطلب البته آینده بحث خواهیم کرد، الان فقط بگردیم و مدارک و منابع این قضیه رو پیدا کنیم از کتاب‌های خود مسیحیان. با این کتاب آشنا هستید، قابوس کتاب مقدس مستر هاکس. دوستانی که شاید برای اولین نوبت باشه به این جلسه آمدن، این کتاب خیلی کتاب مهمی است. لغاتی را که در تورات و انجیل یعنی کتاب مقدس آمده همه رو توضیح داده. کتاب خیلی معتبری است، خیلی سال پیشم این چاپ شده که مجدداً افسه شده است در خود ایران ما. در زیل کلمه فدا در صفحه 645 کتاب قاموس کتاب مقدس فرمودند: قصد از ذکر این لفظ در عهد قدیم غالباً خلاصی جسده، یعنی در تورات این لغت رو به کار بردند برای اینکه انسان از قید بدن راحت بشه. این کلمه به عنوان فدا در کتاب عهد قدیم آمده، اما در عهد جدید اشاره به خلاصی از خطا و گناه است. یعنی چگونه انسان‌ها از گناه و خطا رها بشوند. نام این مطلب در عهد جدید یعنی اناجیل و کتاب‌های منظمه اونها به نام فدا نامیده شده. اما کتاب مقدس و بالاخص عهد جدید در این زمینه بسیار بسیار مطلب دارد و عمده این مطالب هم منسوب به شخصی یهودی که نامش پولسه و این آمد به عیسی مسیح ایمان آورد به قول حضرات و بعد اما آنچه میخواست در مسیحیت انجام بدهد داد. البته منابع این مطلب یعنی مسئله فدا را یک یک بخوانیم. در کتاب انجیل متا باب اول شماره ها یا آیات 20 و 21 و 22 در این زمینه سخن میگه برای ما. سخنی که بگوید این است: در کتاب های انجیل و اناجیل اربعه نسب حضرت عیسی مسیح رو به حضرت مریم سلام الله علیها میرسانند و درست هم است. از اون طرف نمیدونم به چه جهتی سرکله یک فردی به نام یوسف نجار پیدا میشه تو این وسط. در برخی از اناجیل که در دفعه قبراتون خوندیم نسب حضرت عیسی مسیح رو به یوسف نجار میرسونه، در حالی که اصلا یوسف نجار در ایجاد عیسی مسیح هیچ نقشی نداشته. این مطلب تذکران بماند. میرسیم سراغ این قضیه که حالا فرشته‌ای بر حضرت، بر این جناب یعنی یوسف نجار در عالم رویا و خواب تظاهر پیدا میکنه. ببینید به او چه میگه. ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده، گفت ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است. او با حامله شده بود از حضرت مریم، و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. اولین جایی است که در کتاب مقدس یعنی عهد جدید درباره حضرت عیسی مسیح مسئله فدا گفتگو به عمل آمده است. بریم سراغ باز همین انجیل متا و باب 26ش و آیه شماره 28ش. این از قول خود عیسی مسیح علیه السلام نقل میشه. زیرا که این از خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. خون حضرت عیسی مسیح بالای صلیب به خاطر آمرزش گناهان انسانها ریخته می شود و خدا این تصمیم را می گیرد که فرزند خودش رو قربانی گناهان انسانها بکند. برسیم به انجیل یوحنا باب 3 آیات 16، 17، 18 و 19. این 4 آیه میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. یعنی اساساً علت و فلسفه فرستادن عیسی مسیح به عنوان فرزند خدا این بوده که خدا به فرستادن او جهان را نجات بده، چون سرانجام او این است که بالای دار خواهد رفت. به بالای دار رفتن جهان از چنگال گناه نجات پیدا میکنه. می رویم در اون رساله هایی که منسوب است به پولس. یک جلسه در مورد پولس ما مستقلن سخن خواهیم گفت، چون دنیا رو یهودی ها خرابش کردن و از جمله اون دنیا مسیحیت هم هست. البته بگذاریم بحث درباره پولس رو در یک زمان دیگر و به تفصیل بیشترش. پولس در این کتاب عهد جدید یک سری رساله نوشته، نامه نوشته، این طرف اون طرف به اقوام مختلف، رومیان نوشته، غلاطیان نوشته، افسسیان نوشته، کلیسیان نوشته، نامه‌های متعدد نوشته که اینا هم جز عهد جدید برشتن آوردنش. خب در باب 5 در رساله پولس رسول به رومیان شما این مطلب را می‌بینید. 8 شماره 8 آیه 8 لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند، از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. عبارت دقت داشته باشید، این نشان دهنده محبت خداست که خدا به وسیله به بالای دار فرستادن فرزند یگانه‌اش گناهان همه ما را آمرزید. به این ترتیب چند تا آیه پایین‌ترش یعنی شماره 12 لذا همچنان که به وساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت، به همین ترتیب از زمانی که آدم آمد پایین در روی زمین هبوط کرد گناه هم باش آمد. اصلا علت اخراج آدم از بهش گناه او بود. خب این شد، پس بنابراین بچه های این آدم همه گناهکارند در روز قیامت. خب راه این که این گناهان آمرزیده شود چیه؟ این بود که خدای سبحان فرزند یگانه‌اش رو فرستاد به خاطر محبت فراوانی که به قلب خیشتن داره تا او فرزنده بره بالای دار گناهان همه آمرزیده بشه. باز هم از این پولس نقل کنیم براتون، رساله پولس رسول به غلاطیان در باب 3 آیه 13. این همش قابل بحث، البته او به دار که وقتمون اجازه بده براتون توضیح خواهید. مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد چون که در راه ما لعنت شد
چنان که مکتوب است ملعون است هر که بر دار آویخته شود. عنایت داشته باشیم به این تعبیر. مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد. شریعت لعنت مگر؟ شریعت رحمت خداست بر ما، چگونه شد که شریعت لعنت باشه؟ خب حضرت عیسی مسیح آمد به وسیله بردار رفتنش ما را از لعنت شریعت رها کرد. چرا؟ چون در تورات گفته شده که هر کس بالای دار بره ملعونه. مسیح لعنت رو به خودش گرفت برای اینکه لعنت رو از روی ما که شریعت باشه برداره. این تعبیرات رو من نمیدونم در این دنیای ما، در این قرن ما، قرن 21 واقعا میشه برای کیان بانش کرد؟ آخه به چه مناسبتی، به چه جهتی، به چه استدلالی؟ البته من خیال همه را تخت بکنم، در مسیحیت مطلقا استدلال وجود نداره، هیچ. این حرفایی که اینجا زده میشه جای دیگه هم زده شده. آخرین پاسخی که حضرات دادن این است که باید بیایید ایمان بیاری بعد براتون حل میشه، در حالی که سخن ما همواره بنابر فرمایش قرآن کریم اینه اول باید تحقیق بکنی بعد ایمان بیاری. حضرات میگن اول ایمان بیار بعد تحقیق بکن، که تحقیقم نداره. بیهوده نیست که در سراسر دنیا در طول تاریخ مسیحیت این همه اندیشمند بلند شدن و علیه معتقدات مسیحیانی که به غلط به حضرت عیسی مسیح نسبت داده شده قد علم کردند و حرفا نوشتند و سخنها گفتند. حق داشتن، حق با اونها بود. آخه این عبارات چیه؟ مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد. آخه شریعت مگه لعنت اصلا؟ شریعت که لطف خدا، شریعت رحمت، لعنت نیست. بعدم بالا دار بردنش، در تورات هم گفتن که هر کس بره بالا دار این ملعونه. خدای متعال به چه جهت این کار رو میکنه آخه؟ تکیه بدن خودش رو، فرزند یگانی خودش رو بفرسته در میان این مردمان، در میان این مخلوق حق ناشناسش تا اینو بالای دارش بکشن که چی بشه اون وقت؟ که گناهان این خلق گناهکار تا روز قیامت آمرزیده بشه. آخه این چه استدلالی پشت سر قضیه خوابیده؟ باز میرسیم به رساله پولس به تیموتائوس، به یک فردی سربتال نوشته ایشون، باب اول آیه 15. این سخن امین است و لایق قبول و لایق قبول تام. که چی؟ یعنی هر کس بشنود باید قبول کنی سخن رو، که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. اصلا فلسفه آمدن او به این دنیا امین بوده، اومده گناهکاران را ببخشد. یه وقتی، حالا این جمله قابل تعبیره و قابل تعبیر و تفسیره، یه وقت اینه که آمده به مردم راه صحیح و استقیم باز بشناساند، مردمان را به سوی راه های صحیح وادار کنه و از راه های کج باز بدارد. این درسته. یه وقت نه، آمده گناهکاران را نجات بخشد به این صورته که چون خدا حریف خلقش نمی شود در گناه کردن، گفته فرزند من تو برو بالای دار تا گناه همه آمرزیده بشه. و باز هم در رساله پولس به عبرانیان در باب اول آیه 3 و 4 درباره عیسی مسیح سخن میگه که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده. عیسی مسیح جوهر خود خداست. چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست. یعنی با صلیب رفتنش، با مصلوب شدنش گناهان رو و رجس گناهان رو از بین برد و همه مردم دنیا رو تا قیامت طاهر و پاکشون کرد. اینا یک سری منابع و مدارکی بود از عهد جدید براتون خوندی. حالا از کتابای دست دومش براتون بخونیم تا معلوم بشه این قضیه جا افتاده بین همه فرق مسیحیت. این کتاب اسمش مسیحیت چیست؟ در این صفحات محدود داره مسیحیت معرفی میکنه. نوشته ویلیام میلر، یکی از بزرگترین مبلغین مسیحیت در ایران بوده. در صفحه 51 این کتاب آقای میلر درباره مسئله فدا اینگونه اظهار مطلب فرمودند. نظر به این که خدا عادل است، گناهکاران را نخواهد بخشید. خب مگر اینکه تاوان گناهان آنان پرداخته شود؟ بسیار. هیچ کس حتی اگر پیغمبر هم باشد به اندازه خوب و کامل نیست که بتواند برای گناه تمام مردم و یا حتی برای گناه خودش قربانی شود. یعنی یه پیغمبرم اگر گناه کنه خدا خود او رو بگیره و کشه، این کشتن خدا پیغمبرش رو تاوان گناهان او پیغمبر تنها هم نخواهد شد. این عرض کردم هیچ استدلال هم نمیخواد. برای چی؟ چرا؟ خدایی که انسان رو به این طبیعت خلقش کرده، خدا خود میداند که انسان اختیارگر و انتخابگره. خدای متعال خود میداند که در زندگی انسانها دو گونه راه وجود داره. خب اگر انسانی رفت، این بحث رو بعدا مفصل‌ترش خواهیم کرد، قدم در جاده گناه و ناسوا و ناراستی نهاد، آیا هیچ راه دیگری وجود نداره که خدا از گناهان او درگذرد؟ عقل به این مطلب چه جواب میداد آخه؟ حتی یک پیغمبر گناه کنه خودش نمیتونه، عجب است، تاوان گناهان خودش رو بپردازد و از گناه بری و عالی شود. این چه حرفی است آخه؟ چه رسد به انسانهای عادی؟ پس خدا بر اثر رحمت و محبت عظیم خیش در مسیح ظاهر شد. اولا در اینکه مقام حضرت عیسی مسیح چیست، در تعبیرات گوناگون کتاب مقدس شما مسائل مختلف می‌یابید. جای پسر خداست که عمده ترین لقب عیسی مسیح پسر خداست، و در خیلی از جاها خود خداست اصلا. تعبیرم اینه و استدلالم اینه، چون خدا بندگانش رو دوست داره و خدا با جلال و جبروت خودش نمیتونه در میان بندگان ظاهر بشود، لذا خدا در هیکل و قیافه بنده ای از بندگان خودش، یا بهتر بگوییم تکه ای از تکه های وجودی خودش، تظاهر کرده به نام حضرت عیسی مسیح علیه السلام. لذا عیسی مسیح یک تعبیرش این که فرزند خداست، یک تعبیر دیگرش هم اینی که خود خداست که آمده. و این مطلب این تعبیر دوم میرسونه. پس خدا بر اثر رحمت و محبت عظیم خیش در مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بر خود بگیرد. عجب خدای بی عرضه‌ایه، گناهان انسانها رو خدا خود به گردنش گرفت، به بندگانش هم اجازه داد که بیاید مرا بگیرید. منی که خدایم و در قالبی به نام عیسی مسیح متجسد و متجسم شده هم، مرا بگیرید به دار بکشید. خب برای چی این کارو بکنید بنده؟ برای گناهاتون تا روز قیامت آمرزیده بشه. درست شد. خدا بر اثر رحمت و محبت عظیم خیش در مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بر خود بگیرد. به وسیله مرگ پسرش که با او برابر است، خدا کیفر گناهان تمام کسانی را که به عیسی ایمان می آورند پرداخت است. شما از این جمله چی در میارید بیرون؟ پیش پیش حضرت عیسی مسیح فدیه گناهان تمام مسیحیان را پرداخت کرده. نتیجه و محصول این جمله چه می شود؟ یعنی هر کاری میخوای بکنی بکن، توی مسیحی هر کاری از گناه میخوای انجام بده بده. چرا؟ چون قبلا پرداخت شده به های گناه تو. حالا این فلسفهی که برای ارسال رسول هست و انزال کتب هست، آیا با این مطلب چقدر درست در میاد؟ قضاوت رو به عهده خود شما میگذارم. این کتاب دیگریست، از سرگردانی تا رستگاری، اثر چیدی آلن، ترجمه از انگلیسی، انتشارات نور جهان، مال مسیحیان. در صفحه 70 و 71 که این کتاب باز شما میخوانید، عیسی مسیح نجات دهنده از گناه. در طی تمام این بحث ها و گفتگوها راجع به گناه و نجات تا کنون ذکری از نجات دهنده به میان نیامد. از گناه رو گفتیم، اما نجات دهنده از گناه که نگفتیم، مال میخواییم بگیمش. با وجود این، قول پولس رسول را که در صدر این مقاله ذکر شده نشان می‌دهد که عیسی مسیح نجات دهنده است. نه تنها این، بلکه وی میگوید این موضوع به قدری حقیقی و به قدری مهم است که شایسته آن است که تمام مردم آن را بپذیرند و قبول بکنند. یعنی مسئله بدار رفتن و به صلیب رفتن عیسی مسیح انقدر مهمه که جا داره که همه مردم دنیا این حرف رو بپذیرن که عیسی به رفتن بالای دار همشون رو از گناه چه کرده؟ نجات داده است و عاریشون کرده. این چند مطلب و چند منبعی که لازم بود براتون بگیم. حالا